بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره اختلاف بایع و مشتری بود، اختلاف در عیب. گفتیم یه مرتبه اختلاف در اینه که آیا این چیزی رو که مشتری آورده همون مبیعه یا این همون نیست، مشتری مبیع و عوض کرده یا عوض نکرده. خود اینجا دو صورت داره. یه صورت این بود که اختلاف بایع و مشتری سر اینه که این شیء مبیع بوده یا نه. به عبارت دیگر اختلاف دارن در این که مشتری خیار فسخ دارد یا ندارد. بایع میگه اون چیزی که من به شما فروختم سالم بود، عیبی نداشت، ولذا مشتری خیار ندارد. مشتری میگه که این رو به من فروختی و اینم معیوبه، من خیار فسخ دارم. یعنی اگر اختلاف دارن در این که این همون مبیعه یا نه، به خاطر اینه که اختلاف دارن خیاری هست یا نیست. صورت دوم اینه که بایع و مشتری هر دو اتفاق بر خیار دارند، هر دو قبول دارند که مشتری خیار داره، اما دعوا سر اینه که این مبیعه همون مبیعه یا عوض شده. در صورت اولی در واقع دو تا اختلاف هست یا دو تا دعوا هست. یک دعوا اینه که آیا مبیع معیوب بوده یا خیر. دعوای دومم اینه که این مردود، اینی که پس آوردند، مبیع هست یا نیست. یک اختلاف سر خیاره، اختلاف دوم سر مبیع مردود. شیخ انصاری فرموده که در هر دو دعوا حق با بایع. به عبارت دیگه مشتری مدعی است و بایع منکره. اگر مشتری خیار نداشته باشه، بایع قسم میخوره و حق با بایع. اگر مشتری بیانه آورد، قول مشتری ثابت میشه. اگر که مشتری بیانه نیاورد، بایع قسم میخوره و با قسم حرف بایع اثبات میشه. حالا موضوع بحث امروز حالا اینه. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که دو تا اصل داریم به نفع بایع. یک اصل اینه که شک داریم مشتری خیار دارد یا ندارد، اصل عدم خیاره. اصل دومم اینه که شک داریم این چیزی را که مشتری آورده عقد بر این انجام شده یا خیر، اصل عدمشه. الان مطرح میکنم، الان بحث میکنم که بله، بعضی از حواشی مکاسب گفتند که 4 تا اصل در اینجا داریم. شایدم بشه بگیم که 6 تا اصل در اینجا داریم. حالا تعداد این اصل ها مهم نیست، اون چی که مهمه اینه که اولا در فقه شیعه به عاقبت و سرانجام دعوا کاری نداریم، خود مسبب دعوا رو باید حساب بکنیم. یعنی باید ببینیم که دعوای بایو مشتری سر چیز، خود اون خیار دارد یا ندارد، اصل دارد یا ندارد، نه اینکه این حرف عاقبتش اینه و اون عاقبت رو ببینیم که چه اصلی دربارش جاری میشه. قبلا اشاره کرده بودم تو فقه اهل سنت برعکس، اهل سنت هر دعوایی رو میگن که ببینیم غرض این دعوا کننده ها سر چیه، غرضشون چیه و توی اون غرض چه اصلی جاری میشه. برخلاف فقه شیعه که میگه خود مسبب دعوا رو باید در نظر بگیریم. این یک مطلب که حالا اینو توضیح میدم. مطلب دومم اینه که این اصول عملیه که حالا 2 تا یا 6 تا، این اصول عملیه آیا ترتیبی بینشو هست یا نیست؟ یعنی آیا رابطه سبب و مسببی بین این اصول وجود داره یا نداره؟ معروف اینه که اصل حکمی مؤخره و اصل موضوعی مقدمه. به عبارت دیگه مرحوم شیخ در رسائل فرموده که شرط جریان هر اصلی اینه که اصل موضوعی حاکم بر اون اصل نداشته باشیم. اصل موضوعی چه موافق باشه با اصل حکمی یا مخالف باشه با اصل حکمی، به هر حال اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی. همونطوری که موضوع قضیه مقدم است بر محمول قضیه. اما حالا این اصولی که تو ما نحنوفیه، امام خمینی رضوان الله علیه معتقده که ما کاری به اصول عملیه نداریم. عرف هر کسی را بگوید مدعی باید او بیانه بیاره، هر کسی را عرفن میگوین منکر او باید قسم بخوره. این نظر امام. شیخ انصاری و پیروانش مثل مثلا آیت الله خویی و شاگردانشون اینها هم میگویند که ما باید بریم سراغ اصول عملیه. اولین اصل اینه که وقتی بایع میگوید این مبیع همونی نیست که من به شما دادم و این معیوبه، اونی که من دادم سالم بود، مشتری میگه نه همینو به من دادی. شیخ انصاری فرموده یه اصل اینه که اصل عدم حق مشتری. این اصل عدم حق مشتری با اصل عدم خیار یه چیزه، فرقی نمیکنه. چه این که بگیم که شک داریم مشتری خیار دارد یا ندارد، اصل اینه که مشتری خیار نداره، یعنی حق با بایه. یا این که به جه خیار بگوید که شک داریم مشتری حق فسخ دارد یا ندارد، اصل عدمش. اگر مراد شیخ انصاری اینه که شک داریم در خیار و عدم خیار، اولا این اصل میشه یک اصل حکمی نه اصل موضوعی، به خاطر اینکه شک در خیار و عدم خیار معلول اینه که مبیع معیوب بوده یا نبوده. اگر یک اصلی داشته باشیم که ثابت کند مبیع معیوب بوده یا نبوده، این میشه اصل موضوعی. وقتی ثابت شد که معیوب بوده یا نبوده، دیگه نوبت به خیار نمیرسه. اگه معیوب بوده معلومه خیار هست، اگر معیوب نبوده معلومه که خیار نیست، دیگه اصلی نمیخوایم. پس اولا این اصل میشه اصل حکمی و اصل حکمی با وجود اصل موضوعی جاری نیست. ثانیاً وقتی میگیم که شک داریم مشتری خیار دارد یا ندارد و اصل عدمشه، خیار تعلق میگیره به عقد نه به مبیع. تعریف خیار این بود ملک و فسخ العقد. ملک و فسخ العقد یعنی خیار تعلق میگیره به عقد که عقدو میشه فسخ کرد یا خیر. خیار ربطی به مبیع نداره. در قالب خیارات اینجوری ها، قالبشون اگر که خود مبیع تلف شده باشه خیار ساقط نمیشود. مثلا میگن که ذوالخیار حق فسخ داره، بعد اونم رجوع میکنه به مثل یا به قیمت. مثلا تو خیار مجلس اگر که مبیع تلف شد، خب تلف بشود، خیار سر جاش باقیه، خیار که از بین نمیره، چون خیار به عقد نه به مبیع. در ما نهنوفی اگر کسی بگه که اصل عدم خیاره که شیخ انصاری اینجوری فرموده، اصل اینه که خیاری در کار نباشه. این که این شی مبی است یا مبی نیست، این محل نزاع بایه و مشتریه، نه این که خیار داریم یا خیار نداریم. خیار داریم یا نداریم مسبب دعوا نیست، محل دعوا این نیست، اون نتیجه دعواست نه خود دعوا. و باز به عبارت دیگر، به عبارت دیگر خیار یه مرتبه برای اثبات حق رد، یه مرتبه برای اثبات حق عرشه. یه وقت مشتری میگیم خیار داره، یعنی حق داره که مبیع و پس بدهد. یه مرتبه برای اینکه یعنی میتونه عرش بگیره یا نه. در هر دو صورت وقتی بایع میگوید شما خیار نداری، اگر نتیجهش این باشه که پس این مبیع مال خود شماست، ربط به من نداره، حق پس دادن این رو ندارید، این پس پس عقلیه و اصل مثبته، میگیم شما حق رد ندارید، پس این مبیع مال خودت، مال من نیست، این میشه اصل مثبت. بنابراین این اصل اولی که اعتبار نداره. و اما اصل دوم که مرحوم شیخ فرموده، اصل دوم اینه که شیخ فرموده استصحاب عدم وقوع عقد علی هازل معیب. شک داریم اصلا این جنسی رو که مشتری آورده عقد روش خونده شده یا خونده نشده. اصل اینه که عقد بی روی این معیوب خارجی نبوده. به عبارت دیگه بایه میگه اونی که من دادم سالم بود، این معیوب، عقدم روی این نبوده. اصل عدم وقوع عقد یعنی استصحاب، استصحاب عدم وقوع عقد علی هازل معیب. این اصل هم به نفع بایعه. و به عبارت دیگر این اصل میشه اصل موضوعی و اصل اولی میشه اصل حکمی. این فرمایش شیخ. البته حالا این مشکل هست که اصل موضوعی با اصل حکمی در عرض هم نیستند، در حالی که شیخ انصاری اینا را در عرض هم قرار داده. حالا این مهم نیست. استصحاب این که عقد روی این انجام نشده، این استصحاب، استصحاب عدم ازلیه، استصحاب عدم ازلی، یعنی اون موقعی که مثلا این شیء معیوب خارجی وجود نداشت، عقدی هم روش خونده نشده بود. قبل از زمان حضرت آدم علیه السلام روی این شیء عقدی خونده نشده بود. الان شک دارم عقد روی این خونده شده یا نه، استصحاب عدم میکنم. این میشه استصحاب عدم ازلی. اولا که استصحاب عدم ازلی رو بعضیا قبول ندارند. بر فرض که کسی بگوید آیت الله خویی و دیگران اینا قبول دارند، جوابش اینه که باید فرق بگذاریم بین قضیه سالبه محصل و قضیه موجبه معدوله. موجبه معدوله، اگر کسی بگوید که اصل آن است که عقد بر این شیء واقع نشده است، خب بخوایم نتیجه بگیریم، پس مشتری حق رد ندارد، این که اصل مثبته، این که اعتبار نداره. اگر بگوییم اصل اینه که عقد روی این انجام نشده به عنوان سالبه محصله، یعنی لم یقع العقد على هذا، این جوابش اینه که حکم شرعی رفته روی قضیه موجبه معدوله، نه رو قضیه سالبه محصله. اونی که موضوع حکم شرعی اینه ها، العقد علل مبیع غیر المعیب، العقد علل مبیع غیر معیب، این میشه موجبه معدوله و این اثر شرعی دارد. مثلا ملکیت میاره، خیار درش نیست، و اگرم که عقد علل مبیع معیب بود میشه بعد خیار و حق برای مشتری و امثال اینا. پس اونی که موضوع حکم شرعی قضیه موجبه معدوله است، در حالی که اینی که اثبات شد سالبه محصله است، بنابراین این اصل هم جاری نیست. با اینکه این اصل شد اصل موضوعی ها، این اصل موضوعی بود ولی اینم جاری نه. خب بله، استصابم، خب همینجور دیگه استصابم، نه اینکه یک اصل تعبدی شرعیه. در تعبد شرعی باید ببینیم که شارع به چی تعبد کرده، به خود اون چیز. اگر اثر شرعی ندارد تعبد شرعی لغوه، وقتی که لغو بود اصلا جاری نمیشه. خب آره، عرف اینا رو فرق نمیگذاره، ولی شاید ما تو مسائل و احکام شرعی باید بریم سراغ عرف دقی، نه عرف مسامحی. سراغ عقل لازم نی بریم، اما سراغ عرف، اما عرف با دقت. عرف با دقت هم معنیش اینه که اگر عرف رو برش توضیح بدی میپذیره. نه دقی، دقی بله. خب سومین اصل اینه که شک داریم عقد علا حازل مردود، نگیم علا حازل معیوبا. اصل این است که عقد علا حازل مردود انجام نشده. این چیزی رو که مشتری آورده شک دارم عقد روی این خونده شده یا نه، اصل عدمشه. اینم همه اشکالای قبلی سر اینم وارده. اصلا عقد الا حاصل مردود نبوده است هیچ اثر شرعی نداره. گفتم اونی که اثر شرعی داره اون قضیه موجبه معدوله بود. پس این اصل سومی هم هاکذا. اصل چهارم اینه که بگیم اصل عدم و کون حاصل مردود سلعت البایه. شک داریم این چیزی رو که مشتری آورده همونیه که بایه فروخته یا نه؟ اصل عدمشه. اینم چند تو اشکال داره. اولا اصل این که این مردود مال بایه نیست، این اصل یعنی استصحاب. استصحاب حالت سابقه میخواد، این حالت سابقه ندارد مگر به نحو عدم ازلی. چه زمانی این مال بایع نبود؟ یقینا مال بایع نبود اون موقعی که هنوز آفریده نشده بود. از موقعی که آفریده شده من شک دارم که این مال بایع بوده یا نبوده. پس اولا میشه استصحاب عدم ازلی، ثانیاً این که این اصل مثبته. بگیم اصل این است که این مال بایع نیست، خب پس مشتری حق خیار نداره، این میشه اصل مثبت. اینم راجبه چهارم. اصل پنجم بگیم اصل این است که مبیع معیوب نبوده، که این اصلا باز به نفع بایع میگه که معیوب نبود، مشتری میگه معیوب بوده. این اصل هم باز میشه اصل سببی، و اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه حاکمه. فرض کنی این مثال معروف اصل سببی و مسببی، مثال معروفش اینه، اگر که یک لباسی رو شک دارید پاکه یا نجسه، علت این که شک دارید پاکه یا نجسه اینه که این لباس قبلا نجس بوده و این لباس رو با یک آب کشیدید که شک دارید اون آب پاکه یا نجس. اگر آب پاک بوده این لباس هم پاک شد، اگر که آب نجس بود این لباس هنوز نجسه. الان استصحاب میگه که این لباس هنوز نجس است، قبلا نجس بوده، حالا که آب کشیدم چون آب رو نمیدونم پاک بود یا نه لباس نجسه. ولی نه، اصل برات نه، اگر اصالت و طهاره. اگر شما بیاد بفرمایید که خود اون آبه رو شک دارم پاک بود یا نجس، استصحاب طهارت یا اصالت و طهارت جاری میکنم، میگم که آبه پاک بود، آبه رو شک دارم پاک بوده یا نجس، اصل طهارت آبه است. پس آب طبق این اصل میشه پاک. بعد این لباسی که نجس بود با این آبه آب کشیده، الان دیگه توی لباس شک نداره، به خاطر اینکه یه اصل میگه آب پاک بود، اگر که آب پاک بود پس این لباس پاک شده. استصحاب توی لباس رو بهش میگن اصل مسببی یا اصل حکمی، استصحاب توی آب رو میگوین اصل سببی. خب ما نحنفی هم از این قبیله. بله این بستگی داره به این که بگیم که شرط نماز که طهارت بدن یا لباسه، آیا طهارت واقعی شرط نمازه یا طهارت ذکری. یا طهارت علمی. اگر کسی بگوید طهارت واقعی شرطه، میگیم نمازش باطله. و چون درستش اینه که طهارت واقعی شرط نماز نیست، طهارت ذکری شرط نمازه، اینجا یه استصحاب جاری کرد و گفت بدن پاکه و نمازشو خوند و بعدن فهمید استصحاب درست نبوده، نمازش درست هست. خب پس این اصل رو هم بله بله، من اصلا کلن اینو قبول نداشتم، اصلا میگفتم که اصل تعریف، اصل موضوع حکمی چیز دیگه است. بله حالا تو اونا نمیخوام، چون اونا میشه اشکال مبنایی فعلا همین رو. بله اشکالا بارده، ولی نه اینجوری، اون موقع اصلا طور دیگه باید بحث بکنیم. فعلا حالا اونو کار ندارم، اون همون حرف شرح منظومه و این چیزها ها، اونا رو کار ندارم. اینم شد اصل پنجم، که این اصل هم گفتیم اصل مثبت میشه. اصل ششم، اگر کسی بگوید اصل عدم خیاره، که این اصل عدم خیار شبیه همون اصل اولیه که شک داریم مشتری حق دارد یا ندارد، اصل عدم خیار. اینم چند تا اشکال داره. اولین اشکالش اینه که این اولا اصل حکمیه، با وجود اصل موضوعی نوبت به حکمی نمیرسه. اشکال دومم اینه که حالت سابقه نداره. اصل عدم خیار اون موقعی که عقدی در کار نبود، خب خیاری هم نبود. از موقعی که عقد وجود داشته این عدم خیار حالت سابقه ندارد. پس هیچ کدام از این شش تا اصل جاری نمیشه. نتیجه تا اینجا اینه که درست همون فرمایش امام رضوان الله علیه که امام خمینی فرموده که ما توی این مسئله اصلا کاری به اصول عملیه نداریم. حالا فقط توضیحش همین این بود که مرز کردم. امام می‌فرماید از اول باید ببینیم که عرف به کی میگوید مدعی و به کی میگه منکر. کاری هم به اصول عملیه نداریم. در ما نحن فیه عرف بایع را منکر حساب میکنند. این تا اینجا راجع به مسئله اول. حالا مسئله دوم درباره اینه که مشتری ادعای خیانت میکنه، اینو دیگه انشاءالله فردا بسمون. و صلی الله علیه.